خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو، گفتگوی فرهنگی به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد. دیپلماسی فرهنگی، از نقد کارکرد دولت‌های گذشته تا مطالبات از دولت آینده.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. در 17 روز و شبی که هممون خرداد ماهی هستیم، بسیار خوشحال و خرسند و سعادتمندیم که از همکنون 22 دقیقه و 25 ثانیه تا حوالی ساعت 21 زنده و مستقیم از طریق آنتن شبکه رادیویی گفتگو با گفتگوی فرهنگی در خدمتتون هستیم. آنچه در برنامه امشب شنیداری میشه: دیپلماسی فرهنگی، از نقد کارکرد دولت‌های گذشته تا مطالبات از دولت آینده است. گفتگوی فرهنگی تلاش می‌کنه تا کلانترین مسائل عرصه فرهنگ و هنر رو به عنوان پیشانی‌نوشت فعالیت خودش قرار بده و در این کندوکاو و جستجو در همراهی با کارشناسان عالی مقام و مهمانان خبره‌ای که به جمع ما در جمع ما حضور پیدا می‌کنن و یا از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند، این بار با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه مباحث رو به شما تقدیم می‌کنه. رفت و برگشتی داشته باشیم. مهمانان عزیز رو خدمتتون معرفی خواهم کرد و برنامه رو به شکل رسمی آغاز می‌کنیم. در این برنامه با افتخار میزبانی میکنیم از دو سرور عالی مقام، جناب محمد رضا اربابی، رئیس کانون انجمنهای مترجمان ایران، مترجم و منتقد ادبی، و همچنین جناب آقای دکتر محمد مهدی مؤمنی ها، دبیرکل بنیاد بین المللی تحکیم ادیان و مذاهب. جناب اربابی، وقتتون به عشق و بهشت، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ملت شریف ایران. خوشحالم که خدمتتون هستم. امیدوارم که برنامه چالشی، پرانتقاد و البته پذیرایی از طرف گوش شنوا باشه.
امید انشاءالله. جناب دکتر مؤمنی ها، وقتتون به مهر و به دل، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری توانا،
عزیزی دوست،
عوامل برنامه و همچنین شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. انشاءالله که بتونیم یک گفتگوی خوب و تأثیرگذاری رو داشته باشیم در خدمت.
امید انشاءالله. با روی کار آمدن دولت 12 زمانی که جناب دکتر صالحی بزرگوار که این روزها سکاندار عرصه فرهنگ و هنر کشور در قامت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، یکی از اصلی ترین محورها و شعارهاشون به مسئله به نام دیپلماسی فرهنگی که شاید یکی از اصلی ترین زیرمجموعه های فعالیت دولت جناب دکتر روحانی رئیس جمهور محترم دولت 12 به شمار می رفت بود. هرچه جلوتر رفتیم بیشتر این زمزمه شکلی آگاهانه تر و شکلی مکتوب تر و جریان سازتر پیدا کرد که جناب صالحی هرچه در دوران معاونت فرهنگی بسیار کارنامه درخشانی داشتن، در عرصه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کمتر میتوان آن توفیق رو حداقل رصد کرد. این 5-6 ماه اخیرم که قرابت عمیقی با توییتر پیدا کردن و صرفا در اتاقشون نشستن و توییت میذارن بنا به هر رویداد و هر اتفاقی. اگر که قطعا فعالیت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به این مسئله خلاصه میشه، ما هم قطعا پذیرا خواهیم بود. فارغ از تمامی مباحث و مسائل، اما در حوزه دیپلماسی فرهنگی نمیتوان گفت که توانسته این کارنامه موفق رو داشته باشیم. درسته که گامهای نخست با آزمون و خطا هم همراهه، اما شاید تجربه‌ای که از پیشینیانمون میتوانستیم در فعالیت‌های فرهنگی هنری، چه بخش خصوصی چه البته دولت مردان، داشته باشیم، بخشی از اون راهگشای فعالیتمون در دولتی قرار می‌گرفت که خب قطعاً تأکید اون یا یکی از تأکیدهای اصلیش در عرصه فرهنگ هنر بر مبحث دیپلماسی فرهنگی بود. با همین رویکرد و با همین اعتبار تلاش می‌کنیم تا دیپلماسی فرهنگی نقد کارکرد دولت و مطالبات از دولت آینده رو به بحث بگذاریم. با اجازه جناب دکتر مومنی، ما بحث رو با جناب اربابی آغاز بکنیم. من مقدمه ای رو عرض کردم جناب اربابی بزرگوار. عرصه فرهنگ خاصه اگر متمرکز بشیم در حوزه کتاب و کتابدی، که از اصلی ترین دروازه ها برای تحقق مفهومی به عنوان دیپلماسی فرهنگی است. در اینکه ما سهمی تو بازار جهانی کتاب نداریم تردیدی وجود نداره. در اینکه در حوزه ترجمه هم متاسفانه با وجود تلاش هایی که شما و همکارانتون داشتید، ذیل فعالیت برخی از ناشران که فقط سود مد نظرشون هست و نه رسالت فرهنگی، باز هم آمارهایی که حداقل داره بیرون میاد یا آثاری که من مخاطب باهاش مواجه هستم توفیقی نبوده. این شاید خط مقدم مسئله تحقق دیپلماسی فرهنگی در عرصه فرهنگ هست و گشودن این دروازه شاید میتوانست ما رو به جاهای بزرگتر و رفیع‌تری برسونه. اما از زاویه دید شما نقد و نظری بر این نگاه و این مجال داشته باشید.
خواهش میکنم. مرسی از توضیحات خوبی که دادین. من با توجه به اینکه حالا تجربه ثابت میکنه که معمولا فرصت محدوده و مجبوریم که سریع‌تر صحبت بکنیم، سعی میکنم ابتدا این رو صریح بگم که ما چیزی در جمهوری اسلامی به نام دیپلماسی فرهنگی نداشتیم در 41 سال گذشته و کلن مشغول یک سری فعالیت پارتیزانی و چریکی بودیم که اونها هم نتیجه و ماحصلشون موفق نبوده. خب چرا این اتفاق افتاده؟ دلایل متعددی داره که به اعتقاد من اولین دلیلش باور نداشتن به تعامل فرهنگی با دنیاست. یعنی ما وقتی از به ویژه ترجمه صحبت میکنیم، یعنی تعامل، ترجمه دریست برای ورود به دنیای تعاملی، چه برای دیگران چه برای ما.
بله.
و متاسفانه ما در دنیای ترجمه با یک فروبست مواجهیم، با یک سری افکار مواجهیم که معتقدن ترجمه تهاجم فرهنگی است و همون نگاه به نحوی حاکم شده بر سازمان‌ها و نهادهای ما، حتی نهادهای ردیف بودجه‌دار ما برای حوزه ترجمه. خب بخشی از این نهادها وظیفه اصلیشون دیپلماسی فرهنگی ما در دنیا بوده، از جمله سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی رو برای همین تأسیس کرد. سالهاست که این مرکز داره فعالیت میکنه و فقط صندلی مدیریتش در واقع محل استراحت مدیرانی بوده که قراره بعدن رایزن فرهنگی در جای دیگر باشند. خب گفتیم رایزن فرهنگی، آیا ما رایزنان فرهنگی داریم در حال حاضر؟ نداریم، به خاطر اینکه رایزنی فرهنگی برای ما یک استراحتگاه دیگه تعریف شده، یعنی یک شغل در واقع امتیازیه که وقتی میخوایم به یکی امتیاز بدیم،
بله،
میکنیمش رایزن فرهنگی در یک کشور و شاید هم کسی رو بخوایم تبعید کنیم میکنیمش رایزن فرهنگی در اون کشور. نتیجه و محاصل این اینه که خود بنده وقتی سال 98 سفری داشتم به اتریش برای در واقع اجلاس رؤسای انجمن‌های صنفی مترجمان دنیا، یه دیداری با رایزن فرهنگی ایران در اتریش داشتم. خب اصلا نه برنامه‌ای وجود داره، نه طراحی وجود داره و نه امکاناتی وجود داره برای این دوست. اتفاق یعنی رها شده تو این قسم. خب ابزار دیپلماسی فرهنگی یک اندیشه بلند مدت، ما متاسفانه اندیشه بلند مدت در حوزه فرهنگی نداریم، چه در حوزه کتاب، چه در حوزه رسانه، چه در حوزه هنر، هنرهای تجسمی و غیره. ما فرهنگ رو آخرین مؤلفه میدونیم در حالی که اون رو بهترین پوز اجتماعی خودمون میدونیم. یعنی هر جایی که میخوایم پوز بدیم از فرهنگ صحبت میکنیم، اما اونجایی که میخوایم بودجه بدیم به فرهنگ نمیدیم، اونجایی که میخوایم توجه کنیم به فرهنگ توجه نمیکنیم. من اون چیزی که میخوام به طور خلاصه بگم که در خدمت های دکتر هم باشیم اینه: یک، ما هیچگونه دیپلماسی فرهنگی در حال حاضر نداریم. هر دولتی در هر 8 ساله اومده طرحی نو در انداخته و در پایان دولت خودش نتیجه همون نتایج دولت‌های قبل بوده،
اگر رو به عقب نباشه البته.
به قول فرمایش شما تازه کاهشی هم بوده و با تخفیف و با ارفاق میتونیم بگیم همون نتیجه حاصل شد. حاصل این در واقع این اتفاق حاصل نداشتن اندیشه بلند مدت در حوزه فرهنگی است، به علاوه این که آدم‌های حرفه‌ای این کار، آدم‌های متخصص این کار کجای بازی مدیران ما هستند؟ هیچ جا. ما حالا یه دوره بود که کت خدامنشی بود، بزرگان صاحب نظر، ایده و اندیشه بودن، باشون مشورت می شد. خب امروز ما پیشرفت کردیم و دارای تشکل‌های صنفی در حوزه‌های فرهنگی هستیم، به طور خاص در حوزه اهل قلم الان تقریبا از سال 93 تشکل متعدد. با کدوماشون داریم مشورت می کنیم؟ به کدوماشون داریم اعتبار می دیم؟
درست.
همین آقای دکتر صالحی که اشاره کردید، و این رو مکرر گفتم چون پایان و در واقع تصدیگری ایشون هست، این رو عرض نمی کنم، آقای دکتر صالحی تمام تلاشش در دولت خودش در زمان تصدی وزارت ارشاد کرد که انجمن صنفی مترجمان رو نبیند. در تمام سیستمش این در واقع وضعیت برقرار بوده. چرا؟ حزبی نگاه میکنید، خطی نگاه میکنید، قبیله‌ای نگاه میکنید. اگر دغدغه اصلی فرهنگ باشه، پیشنهادایی داریم که شما
اینو قطعا فراسازمانی و فراجناحیه به هیچ تردیدی. آن روی دیگر سکه جناب دکتر مومنی ها در حوزه تقریب مذاهب و تحکیم ادیان و مذاهب، با توجه به که دایره از فعالیت محدوده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فراتر میره، میتونیم بگیم که اگر خیلی 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 بدبینانه بخوایم نگاه کنیم، در طول گذشت سالها هیچ وقت به نقطه ابتدایی یا نقطه‌ای که شاید مثلا در ذیل یک دولت ما شاهد آغازش بودیم نبودیم، ولی خب همین فراز و فرودها هم باز با شدت و ضعف‌های مواجه بود و البته گهگداری اما اگرهایی. به رویکردها و مناسبات سیاسی کاری نداریم، به حال اتفاقاتی هم در این میان روی داده به هر ترتیب که با انتقاد مسئولان و متولیان و دغدغه‌مندان حوزه تقریب مذاهب و تحکیم ادیان مواجه بود، ولی از زاویه دید خودتون به ویژه با این نگاه تخصصی، یعنی بنیاد بین‌المللی تحکیم ادیان و مذاهب، در نگاه دینی تا چقدر توانستیم به عنوان کشوری که داعیه ام‌القرای جهان اسلام رو داره در حوزه دیپلماسی فرهنگی اسلامی توفیق داشته باشیم؟
من عرض کنم خدمتتون که خب در تایید فرمایش دوست عزیزمون، انصافا ما در حوزه دیپلماسی فرهنگی کار شاخصی نتونستیم انجام
بدیم
و این یکی از ضعف‌ها هستش. حالا من غیر از حالا مسئولیتی که دارم، از سال 1385 در حوزه دیپلماسی عمومی و بحث حالا نمایندگان فرهنگی و جمهوری اسلامی دارم کار میکنم. دو کتابم در این حوزه دارم، یکی اصول رفتاری نمایندگان فرهنگی جمهوری اسلامی، یکی هم دیپلماسی فرهنگی و ارتباطات، و خب به خاطر همین موضوع تحقیقات گسترده در این حوزه داشتم و عملا دیدم که خب واقعا با تمام این حالا پتانسیل های خوبی که کشور ما داره و شرایطی که ما داره، ما عملا در حوزه دیپلماسی فرهنگی کار قابل توجهی انجام ندیم. خب بخشش زیر شاخه خود حالا وزارت فرهنگ و ارشاد که میشه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، که قاعدتا دوستان ما در این سازمان باید فعالیت هایی رو خب برای شناسایی ایران، شما میدونید برای بحث دیپلماسی فرهنگی فرآیند موثری که در اون فرهنگ یک ملت به جهان بیرون عرضه میشه. حالا این فرهنگ ها خب بحث دینیش هستش، بحث هنریش هست، خیلی موضوعات گسترده هستش و ما میبینیم که برای ما در حوزه رایزنی های فرهنگیمون عملا حالا یک رکودی وجود داره که خب خیلی نتونستیم ما مثلا تأثیرگذار باشیم.
بله.
و حالا افراد بخشش به خاطر افرادی هستش که انتخاب میشن که شاید خیلی در این حوزه کار میدانی انجام ندادن، اطلاعات جامع و کاملی ندارن و میان به عنوان رایزن و عملا میبینیم خروجی کارشون آخو فقط در حد یک کارهای کلیشه‌ای هستش. یعنی ما ملاحظه میکنیم بعضا فقط شده یک سایتی که در اون کشور هست و اونم به زبان حالا فارسی خیلی هاش، یعنی میبینیم که به زبان اون کشور آخو ممکنه مثلا یک ماه دو ماه حتی مثلا آپدیت نشده باشه برای زبان فارسیش. خب این واقعا چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
دلست.
عملا ما که نمیخوایم برای داخل کشور کار انجام بدیم در این حوزه. خب وقتی که ما بحث دیپلماسی فرهنگیمون نتونه اون جایگاه رو داشته باشه، عملا خب بحث موضوعات دینی، موضوعات مذهبی ما هم خب شاید تحت شعاع قرار بگیره. یعنی ما خیلی وقت برحال میتونیم تأثیرگذار باشیم در حوزه موضوعاتی که خب الان میدونیم دشمنان ما بحث اسلام حراسی، شیعه حراسی رو در جامعه بین المللی خب دارن ترویج میکنن. شما بحث موضوع همین کلمه شیعه رو در موتورهای جستجو سرچ کنید میبینید که تصاویر غم زدن میاد، در صورتی خب اصلا بحث شیعه و اینها خیلی متفاوت هستش. رو همین حساب ما میبینیم که واقعا نیاز هستش که کارهای عمیق انجام بشه، کارهای زیربنایی انجام بشه. ما معضلمون، حالا ما فراتر از بحث دیپلماسی در نظر میگیم، واقعا معضل کشور ما موضوعات فرهنگی هستش. یعنی ما اگر فرهنگ جامعمون رو درست کنیم، موضوعات اخلاقی جامعمون رو درست کنیم، اقتصادمون درست میشه، سیاستمون درست میشه، مسائل دینی مذهبی ما همه درست میشه. معضل ما فرهنگی هستش. دولت‌های مختلف هر زمان که آره بودجه کم داشتن، بودجه کم آوردن، اومدن از بودجه‌های فرهنگی زدن. یعنی به جایی که بیان حالا مثلا هزینه‌های دیگه‌ای که خب خیلی شاید مهم نباشه رو کم کنم، اومدن خب به هر حال به موضوع فرهنگ سری به عنوان مکانی که شاید خیلی راحت بشه خدمت شما عرض کنم که اون رو حذف کردش. ما متولیان فرهنگی در کشور زیاد داریم، یعنی فقط هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیستش، ولی خب عملا شما برایند و خروجی اینها رو که ملاحظه میکنید میبینید که ما در حوزه دیپلماسی فرهنگی میتونستیم جایگاه بسیار بالاتری داشته باشیم. یعنی واقعا ما در سه دیپلماسی دولت دولت، دولت مردم و دیپلماسی مردم مردم، عملا ما در حوزه دولت مردم که همون دیپلماسی فرهنگی و دیپلماسی عمومی هستش که حالا بخش شاخش دیپلماسی فرهنگی هست، عملا نتونستیم که موفقیت هایی که واقعا شایستش هستیم، چون ما واقعا پتانسیل همه چی رو داریم. بله، شما در حوزه های مختلف فرهنگ هنر نگاه کنید میبینید که خب ما شاخصه های خیلی بالایی داریم و خیلی راحت کشورهای دیگه اومدن و حتی مثلا اون موضوعاتی که مرتبط به کاملا ایران هستش، مثلا حالا اون اسطوره های ما، افرادی که حالا برای ما خیلی ارزشمند هستن، به نام خودشون اومدن و اونها رو متاسفانه به نام خودشون ثبت کردن. این نشون میده که به هر حال نیاز هستش که واقعا اگر ما دیدگاهمون در این حوزه دیدگاه مترقی نباشه، عملا در جا میذاریم. همینطور که الان ما میبینیم در 8 سال گذشته هم الان شما نگاه کنید، سال مثلا 92 رو با الان نگاه کنید، چقدر ما تونستیم رشد داشته باشیم و چقدر خب در بعضی از حوزه ها به سمت عقب حرکت کردیم. اینا موضوعاتی هستش که به نظر من باید دولت بعدی، رئیس جمهور بعدی با یک نگاه ویژه نگاه کنه. اگر میخوایم
خب مشکل اجازه بدید بحث مطالبه‌ای که از دولت بعدی خواهیم داشت در فصل دیگر از برنامه چون پی انشانه خواهیم گرفت، من اجازه میخوام که عرض سلام و درود داشته باشم خدمت جناب آقای سید علی یزدی خواه از اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که هم اکنون از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستن. قربان سلام، وقتتون بخیر باشه، خوش اومدید.
سلام خدمت جناب آقای دکتر خرمی و
آقا من دکتر نیستم، بزرگوارید.
شنوندگان عزیزی که این گفتگو رو دنبال میکنن،
مهربانید.
از طریق امواج رادیویی سپاسگزارم و از اینکه در خدمت شما و شنوندگان عزیزم خوشحالم.
خدمت طریق ماست جناب یزدی خواهی بزرگوار. ما بحثی که مطرح کردیم با رویکرد دیپلماسی فرهنگی از نقد کارکرد دولت و البته مطالبه نسبت به دولت آینده است. وقتی درباره جایگاه مجلس محترم شورای اسلامی صحبت می‌کنیم، در حقیقت رابط میان مردم و مسئولان هست، قوه مقننه اعضاشون و حتی جایی که شناخته میشه به عنوان خانه ملت ازش بله یاد میشه و قرار است که در حقیقت مطالبه گر یا بازتاب دهنده مطالبه مردم و البته ناظر بر فعالیت دستگاه اجرایی کشورمون باشه. با همین رویکرد دیپلماسی فرهنگی در دولت 11 و 12 از زاویه دید شما چگونه بوده است بزرگوار؟
شاید که بسم الله الرحمن الرحیم، شما استفاده دارید که ما تقریبا همه وجود دیپلماسی، از دیپلماسی ورزشی، علمی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی مخصوصا و همچنین سیاسی، تحت شعاع مذاکرات موهوم و بی اثری بود به نام مذاکرات برجام.
بله،
متاسفانه بسیاری از فرصت‌های ما رو از بین برد و تلف کرد و سوزانید. ما با جایگاهی که در بین ملت‌های آزاده عالم داریم، با پشوانه فکری و عملی که مردم دارن، با فرهنگ غنی که داریم، با سنت های دوست داشتنی نزد سایر مللی که ملت عزیز ما خودشون به اون آراسته کردند و همچنین منادی مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی در دنیای امروز که تقریبا پرچم دارش در مبارزه با استکبار جهانی اگر نگیم تنها ولی به یکی از پیش قراولان برافراشتن پرچم مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی در دنیای امروز جمهوری اسلامی.
بله تحقیقه.
و ملت‌های مظلوم عالم این اقدام ما رو در دلشون ارج می نهند، دیده احترام نگاه میکنند و ملت های عزیز در منطقه مثلا غرب آسیا،
بله،
شمال آفریقا، امریکای لاتین، حوزه بالکان، هر شبت که و سایر به سلام ملت هایی که هستند، شما وقتی که مراقبه، گفتگو، مکاتبه، جلسات، نشست ها به صورت مجازی یا حضوری این رو به عینه مشاهده میکنیم. خب دولت 11 و 12 متاسفانه نتوانست یا نخواست یا حداقل اینکه نتوانست این توانایی رو نداشت که از این ظرفیت استفاده بکنه.
درسته.
ما در سایر وجوه دیپلماسی کشورمون خب قدم های خوبی رو برداشته. ما در حوزه دیپلماسی علمی بالاخره این جهش علمی که تو کشور ایجاد شده بخشش هم استفاده از اندیشه و تجربه بشری هستش که ما تو کشور داریم استفاده می‌کنیم. دیپلماسی نظامی، شما یه سفر سردار شهید سلشکر سلیمانی به مسکو دیدارش با پوتین ورق رو توی موضوع جنگ در سوریه و از شاید نابود کردن این کشور رو تبدیل کرد به برگ برنده پیروزی ملت عزیز و مقاوم سوریه در جنگ با گروه از شاید که مزدور داعش و از شاید که اعوان انصار استکبار جهانی. این هستش که تو موضوع دیپلماسی فرهنگی با قدرت نرمی که جمهوری اسلامی ایران در کشورهای منطقه داره باید هم در جهت اثرگذاری فرهنگی.
درسته. درود بر شما جناب یزدی. خب من فقط این نکته رو عرض بکنم که ما در استودیو در خدمت جناب محمدرضا اربابی از اسخایم کام رئیس کانون انجمنهای مترجمان ادبی ایران، مترجم و منتقد ادبی، و همچنین جناب دکتر محمد مهدی مؤمنی ها دبیر کل بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاهب هم هستیم. این دو بزرگوارم با شما روی سخن داشتن. من اجازه میخوام با توجه به زمان محدودی هم که ما در اختیار داریم فرمایشات عزیزان رو هم بشنویم. جناب اربابی با شما آغاز کنیم و در خدمت شما
بمونیم. خرمی منتظر فرمایید منو 4-5 دقیقه آینده مرخص بفرمایید که مثلا بحث دیگه در خدمت آقایون هستم برسم.
رو چشمم. چشم. این پس 4-5 دقیقه رو لطفا با ما باشید، منت گوشید بر من.
آقای یزدی خواهی عزیز، من سلام میکنم خدمت شما و خدمت همه همکارانتون در مجلس شورای اسلامی.
تمام
میکنم. علیکم السلام و رحمت الله. برنامه امروز راجع به نقد عملکرد دولت، ولی حضرت عالی اومدین روی خط و از دیپلماسی فرهنگی صحبت کردین، اما هیچ صحبتی از فرهنگ نکردین. آقای یزدی خواهی عزیز، من عذرخواهی میکنم، یکی از اعضای محترم کمیسیون فرهنگی در حال حاضر نامزد انتخابات ریاست جمهوری هستن. بنده چند روز پیشم نوشتم که هیچ گونه کنش یا واکنش فرهنگی در عملکرد دوستان نامزد این انتخابات من ندیدم. فرمایش حضرت عالی را خیلی دوست دارم راجع به اتفاقی که در یک سال خورده ای که در مجلس تشریف داشتین در کمیسیون فرهنگی بفرمایید. بنده منتقد درجه ای که دولت آقای روحانی هستم، به خاطر همینم چوبشو خوردم، ولی این معنیش این نیست که در واقع زنده باشین، در واقع بتونیم عملکرد مجلس رو هم در حوزه فرهنگی تایید بکنیم. من خیلی دوست دارم نظر شما رو راجع به دیپلماسی فرهنگی ایران در این چند سال بدونم. واقعا برنامه مجلس چیه برای این اتفاق؟
عرضم خدمتون که ما هم در حوزه چه هنر، چه سینما، چه کتاب، چه از شاید که تفاهم‌نامه های فرهنگی، چه استفاده از ظرفیت های فرهنگی کشورهای منطقه، شما ببینید تبادلات فرهنگی و از شاید دیپلماسی فرهنگی بخش کوچکش در بحث توریسم مذهبی و فرهنگی شکل میگیره که شما الان شاهد هستید که چه از داخل ایران به سایر کشورها، چه از سایر کشورها به کشور عزیز ما خب این رفت آمدها حسن در ایام کرونا ضعیب شد، ولی چند یکی از اون مؤلفه‌های ارزشمند دیپلماسی فرنگی هستش که کنسول فرنگی هم تلاش داره زمینه‌هاش رو تسهیل بکنه، روانتر بکنه. از خدمت نورانیتون که ما تو حوزه مسئلت که تشویق صدا و سیما به تولید سریال های فاخر گروه الف یا آ، این رو اصرار داریم و دنبال داریم میکنیم، چون که به شدت این سریال های فاخر در سایر کشورها هم طرفدار و خواهان داره. از کشور مثلا آذربایجان اومده بودن صحبت میکردن که مثلا سریال از یوسف رو بیش از 10 بار توی شبکه های مثلا کشور آذربایجان نشون دادن. باز مردم با علاقمندی و جذابیت خاصی سریال داره میشینن و این سریال رو مشاهده میکنن، بهره میبرن. انتقال مفاهیم فرهنگی بین ملت ها خب با استفاده از ابزار هنر خیلی سهل و آسان و روان و تاثیرگذاره. مجلس و حوزه‌های فرهنگی امسال تلاش کرد بودجه‌های فرهنگی دستگاه‌ها رو بهبود ببخشه. اگر ارقام ریالی بودجه‌های فرهنگی دستگاه‌ها رو شما ملاحظه بفرمایید و با سال گذشته و سنوات گذشتهش مقایسه بفرمایید، این افزایش و این جهش رو شما به راحتی شاهد هستید. امیدواریم که در سایه روی کار آمدن دولتی کارآمد و عرشبت که آرمانگرا و عرشبت که جهادی و مجرب ما بتونیم در این حوزه فرهنگی از ظرفیت های دیپلماسی فرهنگی استفاده بیشتری بکنیم.
آقای عزیزی خواهم ازتون تشکر میکنم بابت توضیحاتتون و امیدوارم که تشکلهای مردم نهاد واقعی رو هم به مجلس دعوت کنید، دعوت اونا رو بپذیرید، حتما باشون گپ بزنید.
خیلی ممنون، سپاسگزارم.
علی سلامت باشید، سوال دارم جناب یزدی خان بزرگوار. سلامت باشید، خدا نگهدار شما باشه. من امین خرمی گفتگو کردم با جناب آقای سیدعلی یزدی خان از اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس و رویکرد ایشون رو هرچند محدود درباره مسئله برنامه امشب دیپلماسی فرهنگی، نقد کارکرد دولت و مطالبه از دولت آینده شنیدیم. جناب اربابی، ما 4 دقیقه تا اذان مغرب در حقیقت و مراسم و برنامه‌هایی که برای اون تدارک دیدیم فرصت داریم. می‌خوام به همین نکته اشاره بکنم که پیشتر هم در همین رادیو که در خدمت شما بودیم راجبش صحبت کردیم و اون هم جایگاه مفهومی به نام صنف و تشکل هست. مفهومی که بسیار بسیار کارکرد داره در من اصلا راجع به کشورهای توسعه یافته صحبت میکنم، حتی کشورهای همسایه خودمون که در بسیار از موارد از اونها مثال میاریم، ما جایگاه قدرت صنف رو داریم میبینیم. ولی در ایران آنگونه که شما گفتید هنگام شعار بسیار بسیار با قدرت از اونها یاد میشه، ولی در عمل متاسفانه هیچ، حتی در حد یک مشاور هم ازشون در بسیار از موارد بهره برده نمیشه. به نظر شما این رویکرد رو میتونیم به عنوان یکی از اصلی ترین مطالبات از دولت آینده مد نظر داشته باشیم؟
دقیقا همینطوره. من نوشتم یه سری از مطالبی که به نظرم میاد مطالبه جامعه از هر دولتی است که روی کار میاد با هر تفکری، چون واقعا ما اینجا نشستیم که آدمها رو نقد بکنیم. آدمها رهگذرند و بلکه اون محصول و نتیجه کارشو میمونه. ما باور قلبی به کار تشکیلاتی و صنفی نداریم در عرصه مدیریت. هر دوستی هم که اومد در واقع جست حمایت از تشکل‌ها رو گرفت موفق عمل نکرد. یه دوره خیلی کوتاهی در مؤسسه خانه کتاب این فضا باز شد، همکاری‌های خیلی خوبی شکل گرفت در زمان آقای حسینی پور به نام به نیک، از این مرد نیک نام ناد یاد میکنم، فضا رو باز کردم، همه تشکل‌ها با این مجموعه همکاری کردن، نتیجه شو دیدن. ببینید ما متاسفانه چون فضای سیاست زده است، حتی فرهنگ، حالا دیگه من کاری به ورزش و اینا ندارم، شما نگاه کنید که زینت المجالسن اهالی فرهنگ قلم در دم انتخابات برای بعضی از آقایون، همین سال 96 رو خوب خاطرمون هست که بعضی از سلبریتی ها چطور تونستن فضای جامعه رو به یه سمت و سوی بکشن. ما داشتیم کسایی که خب دغدغه بزرگ اهالی قلم